این خانه بیا. عالی بود.
بله، زنده باشه.
متشکرم. آقای دکتر، دیگه باز توی شعرهای دیگه نکته خاصی اگر هست بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کردم نمونه ها فراونه و به درازگویی کشیده میشه چون شباهت دارن، فقط از کلام و دهان شاعران گوناگون هستن. ما داریم
شعرهای دههای اول هجری قمری، اون از اون شعرا ما داریم، نکاتی که به عید فطر. ما با استاد مدامی که صحبت میکنیم فرمودن که سالهای اول هجرت عید فطر به این شکل برگزار میشد. در دوران که حضرت رسول مکه بودن ما به این شکل عید فطر رو نداشتیم. میخوام ببینم اون سالهای اولیه بعد از حالا دهه های صده های سوم، چهارم، پنجم هجری ما چه شعرهایی داشتیم توی بحث عید سری فطر.
بله، حالا اون صده های خیلی اول که میفرمایی که خب شعر فارسی از قرن چهارم هجری شکل میگیره و رواج پیدا میکنه، یعنی ما تو صده سوم به این معنا
نداشتیم،
غزل رو نداریم. و
تو متون ادبی چی؟ متون ادبی هم
فرقی نمیکنه چون فارسی دری در واقع ما بحثمون هست. بعد که شکل میگیره به شکل کتابت میاد، خب اون نخستین سخنسرایان فارسی که رودکی باشن و نمیدونم کسای مروزی باشن و این چیزها، بله. من الان توی یادداشت هام ندارم، اما خب کسایی که پرچمدار ادبیات مذهبی هستش در اشعار او هم میتونیم ببینیم. البته نکته ای که هست توی قرن مثلا چهارم یا ادبیات مذهبی قرن چهارم بیشتر شکل جدال ما داریم و کسی مثلا کسایی دادخواهی میخواد بکنه، چون مذهبش هم حالا فرق میکرده با مذهب رسمی، بیشتر با مفاهیم عاشورایی آمیخته هستن تا با مفاهیم مثلا عیدانه.
جناب دکتر، عرض کنم خدمت شما که خب ادبیات فارسی و شعر خیلی اثرگذار تو توسعه فرهنگی. ما اگر جنابالی به عنوان یه استاد بخواین توصیه‌ای داشته باشین به شعرهای عزیز، به کسایی که در حوزه ادبیات فارسی دارن کار میکنن برای توسعه این فرهنگ عید فطر و آثار و تبعات بسیار مثبتی که در حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میتونه بذاره، چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید؟ چه موانعی وجود داره و چه اشکالاتی وجود داره که اینا باید برطرف بشه در حوزه شعر و ادب فارسی در این بخش عید سعید فطر؟
خب البته خود رو در این جایگاه نمیبینم که بخوام توصیه‌ای به شاعران بکنم، اما ذهنیتی رو میتونم باهاشون به اشتراک بگذارم. این که به هر حال مفاهیم مذهبی مفاهیمی هستن که آمیخته با انسان هستن و موضوع انسان هستش.
بله.
شما هر عیدی رو نگاه بکنید، خواه نخواه این عید با یک پاداش و جایزه یا معنوی یا مادیه. معنویش اون چیزی هستش که رابطه انسان با خدا هستش و مادیش اون میشه که حالا اسمشو میذاریم مثلا فطریه، که این یک ابعاد و بُعد اجتماعی داره دیگه. این فطریه به کی قرار برسه؟ به قشر ضعیف جامعه.
بله.
یعنی بهانه‌ای هستش این عید برای اینکه مردم دعوت بشن به کار خیر، و خب این دعوت همیشه هستش، در همه مواقع هستش، و ما حالا توی مسائلی مثل عید فطر این رو به عنوان باز هم یک پاداش معنوی میدونیم که شما فطریتون رو که میخواییم بدین به یک فقیر بدین، این خیلی خوبه. خب ما اگر بتونیم شاعران ما این ابعاد اجتماعی، فرمودین اقتصادی، حالا شعر تو این معنا شاید خیلی با اقتصاد شکلش تعریف و تعبیر اقتصاد امروز رقم نخوره، اما وقتی با در واقع یک دعوت به یک حرکت یا یک پویش اجتماعی، شناخت شاعر از مسائل و دردهای اجتماع میتونه خیلی کمکش بکنه، جایی که صرفا میاد از روی کار و در واقع سطح موضوع فقط بیاد عید رو به عنوان یک تبریک و شادمانی وسیله قرار بده، این رو بکشونه به حوزه مسائل اجتماعی. همونطور که عرض کردم شاعر قرن چهارم شاعر دغدغه‌مند و موضوعمندی مثل کسایی که تو شعرش میاد از ادبیات عاشورا حرف میزنه، از قیام عاشورا حرف میزنه، در واقع یک مسئله تاریخی رو هم داره عنوان میکنه. صرفا ناله نمیکنه برای اینکه خب مثلا امام حسین و یارانش کشته شدن، این رو وسیله قرار میده برای موضوع عدالت خواهی که الان ظلم باید برکنده بشه، که این توی همه جلوه های حالا هنری ما بوده. شما تعزیه رو هم نگاه بکنید، متاسفانه امروز نمایش تعزیه تبدیل شده به یک نمایش خیلی سطح پایین و نازل، و هر ساله ما با چند تا فیلم و عکس توی فضاهای مجازی هم برای خندیدن انگار داریم تربیه نگاه میکنیم، در صورتی که تربیه در دوره مثلا حالا قاجاری به ویژه یکی از ابزارهای مهم انتقاد سیاسی بوده، یعنی اون نمایش، اون حادثه، اون اتفاق ابزاری میشده که در قالب استعاره ما بیاییم موضوعهایی رو که مهمتره مطرح بکنیم. حالا این ابعاد استعاریش و شناختن ظرف‌ساختای این به شاعر خیلی کمک میکنه که وقتی میخواد شعر رو بگه، عید فطر رو فقط به عنوان یک این که مثلا موضوعی تموم شد، یک ماه روزداری رفت و خود روزداری که صرفا گرسنه باشیم نبینه، این رو با مسائل اجتماعی که اساسا اجتماع و انسان یک موضوع یکسان هستن و با هم تفاوتی ندارن بکشونه، خب میتونه شعر رو ماندگار و اثرگذار بکنه.
متشکرم جناب دکتر سید حسن نورانی، صحبت کردیم با جناب دکتر پیرامون جایگاه عید سعید فطر در ادبیات فارسی. تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه فرصتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید. متشکرم، خداحافظ شما.
دست و ساقی در قدر جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تا از شراب با صفا گوید حریفان را صلا، گوید حریفان را صلا، این عکس پهن در هوا جام مصفا داشته، جام مصفا داشته. هست این مه فرخنده فر لیکن در او فرخنده تر، کو دید مه را در نظر در روی زیبا داشته، در روی زیبا داشته. کشی که از عشق او در ما مانده چشم وی، ساغر به دستش بی به پی، ساغر به دستش بی به پی، دیده به بالا داشته، دیده به بالا داشته. ای چشمه حیوان جان، نی نی که جان جان جان، در عالم پنهان جان مجون اسفا داشته، مجون اسفا داشته. دست و ساقی در قدر جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته.
خب تشکر میکنم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان به خاطر شعر زیبای جناب افتخاری که پخش شد. تا اینجا ما در خدمتتون بودیم جناب دکتر روح الله مدامی در مورد فلسفه ایده سعید فت، خاصگاه ایده سعید فت صحبت کردن. جناب دکتر سید حسن نورانی در مورد جایگاه ایده سعید فت در ادبیات و زبان و ادبیات فارسی صحبت کردن. نکات خوبی رو هر دو تا بزرگوار فرمودن. مشخص شد که تا اینجا آثار و تبعات مثبت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داره ایده سعید فت که به گوشه‌هایی از اینها اشاره شد در صحبت اساتید گرامی که تا این لحظه باشون صحبت کردیم. من خواهش میکنم بر اساس اون صحبتی که ابتدای بحث داشتیم حتما پیامک بدید، بهترین جمله‌ای که شما ارسال بفرمایید امروز بین ساعت 17 تا 20 انشالله به قید قرعه جایزه تعلق خواهد گرفت. ما پیامکاتون رو دریافت میکنیم، انشالله بررسی میشه و بهترین جمله‌ای که انشالله دوستان انتخاب بکنن به قید قرعه جایزه داده خواهد شد. در این قسمت در خدمت جناب دکتر صفی الله ملکی جامعه شناس و استاد دانشگاه هستیم و میخوایم یه مقداری در مورد ابعاد اجتماعی و صورتبندی های اجتماعی عید سعید فطر صحبت بکنیم. بازنمایی عید فطر در فرهنگ رفتاری مردم چی هست؟ آقای دکتر عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت عید سعید فطر، خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. تقدیر و تشکر میکنم از مجری با اخلاق توانمند برادر عزیزم جناب آقای دکتر یزدانیان بزرگوار.
لطف دارید.
همچنین تشکر میکنم از تهیه کننده محترم جناب آقای مهندس بنی صفار عزیزمون. بارزی قبولی طاعات عبادات، عید سعید فطر، عید مسر عبودیت و بندگی را به همه مؤمنین عزیز و ارجمند و بزرگوار کشورمون و همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما با استاد مدامی که بودیم در مورد اون بنیانهای فلسفی بیشتر صحبت کردن، ولی پرداختن به یه سری آثار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایده سعید فطر و برکاتی که ایده سعید فطر داره. جناب علی، با توجه به رشته تخصصیتون که جامعه شناسی هست، میخوام ببینیم که این ایده سعید فطر در رفتار مردم چه تأثیری میتونه بذاره. اگر که خوب برگزار بشه، به درستی برگزار بشه، اون ابعاد مثبت این در فرهنگ رفتاری مردم چی خواهد بود؟
بله، از شبه که من مجدداً از آقای دکتر مدامی، از یکی از دوستان صمیمی و قدیمی ما هست، هم استفاده کردیم و هم تشکر میکنم. از شب خدمت شما که عید نوروز خب یکی از اعیاد بزرگ اسلامی و برای همه مسلمان ها هست. در پایان ماه مبارک رمضان سر تسلیم فرود میاریم و سجده شکر به جا میاریم. در تایید فرمایشات حضرت عالی آقای دکتر عزیز میخوام عرض کنم که عید سعید نوروز از نگاه جامعه شناسی داره دو کارکرد هستش.
بله.
یکی کارکرد فردی یا شناختی، یکم کارکردهای اجتماعی.
بله.
در حوزه کارکردهای فردی و شناختی میتونیم جنبه های خودسازی، عبادت، بندگی یا این حدیث معروف من عرف نفسو فقط عرف رب را که مبنای شناخت خداوند اول شناخت خود هست رو در ماه مبارک رمضان در کارکردهای شناختی و فردی خودمون واقعا احساس کنیم و لمس کنیم. خب جنبه های کارکردهای فردی اما خانه تکانی هست، خرید لباس های نو هست، دید بازدید هست، بهداشت های فردی هست، احساس شادی و آرام بخشی و روح بخشی از این صحبت ها که جنبه فردی و روانی و شناختی داره.
آقای دکتر مدامی میفرمودن من امروز در مصلا و در مسیر داشتم نگاه میکردم، یه حس شادی خوبی در مردم میدیدم واقعا نسبت به روزهای دیگه.
بله، خدا رو هزار مرتبه شد.
بله.
از شبه که نکته دوم کارکردهای اجتماعی هست که میخوام بیشتر در این مورد صحبت بکنم. در کارکردهای اجتماعی خب عید سعید فطر زمین ساز همبستگی، وجدان جمعی، انسجام، همدلی، صمیمیت و من فکر میکنم یک احساس مسئولیت در مقابل دیگران، کمک به خانواده های نیازمند، رفع مشکلات معیشتی هم نوعان با پرداخت فطری و از شبکه. ما در اصل در کارکردهای اجتماعی در عید فطر همون که از اتحاد فرمودین علاوه بر جنبه های شادی آفرینی به دنبال عدالت، مساوات، انسان دوستی، اعتماد، دیگرخواهی، مهربانی، صمیمیت، وحدت، انسجام در جامعه هستیم. همه جوامع به نوعی نیاز به سازگاری اجتماعی دارن. زمینه های سازگاری اجتماعی هم بر اساس نظریه جامعه شناس پارسونز کنش های متقابل میان افراد است. در کنش های متقابل ما افراد یا به اصطلاح کنشگرامون حتما باید دو نفر باشه که با همدیگه در ارتباط باشن. نکته مهم اینه که در همدیگه تاثیرگذار هم باشن. همین که شما میفرمایید اگر یک فردی یا دو نفر یا جمعی در یک گروه شاد باشن، به نوعی تاثیرگذار در دیگران هم خواهد بود.
مصریه درسته؟
بله بله اپیدمی و ازیادی بله واگیر هست. این که خدا رو شکر عید فطر کار کرد اجتماعیش، نمیدونی که یک عید بزرگ الهی و یک فرهنگ و یک ارزش اجتماعی هست که مورد پذیرش جامعه واقع شده. این کنش های متقابل، تأکید بر اجتماعی شدن، سازگاری، تأکید بر کارکرد های ارزش ها، هنجار ها برای دستیابی به تحول، انسجام، جامعه شاداب و خوشحالی هست. نکته مهم اینه که همین عید فطر یا به اصطلاح اون تجمعی که مسلمان ها دارن مانع از افسردگی، رفتارهای سرکشی، طغیانگری و همه مهمتر عزلت‌گزینی انسان ها میشه. ولذا به نوعی عید سعید فطر کارکرد مثبت اجتماعی در جامعه محسوب میشه.
بله.
اگر آقای دکتر فرصت هست من بازم یه در اوتا جامعه پذیری فرهنگی.
آره آره اگر اینو صحبت بکنیم خوبه به نظرم.
اگر
مهمه امروز اگر
این بله. دارین که ما در حوزه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری اینا دوتا مقاله جداگانه هستن. جامعه پذیری بنای نیمه ارادی یا به اصطلاح غیر ارادی هست، مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن، راه رفتن که انسان بچه هست به صورت غیر ارادی اینا رو یاد میگیره با هم نوعان خودش، البته تقریبا به نوعی نیمه ارادی هم هست ولی 100% آگاهانه نیست. اون تا در بحث فرهنگ پذیری، حالا بعدا میخوام نتیجه بیام، در بحث فرهنگ پذیری رفتارهایی هستن که کاملا آگاهانه و ارادی صورت میگیره. ولی ما در جامعه اون بحث جامعه پذیر زیاد کاربردی نداره. البته که در جامعه باید باشه، نوع غذامون، نوع لباس پوشیدن و نوع راه رفتنمون همگرا باشه، به نوعی اجتماعی و جامعه پذیری حتما باید باشه. اما اون چیزی که مهم است فرهنگ پذیری، چون در فرهنگ پذیری رفتارها کاملا آگاهانه صورت میگیره و به خصوص مناسک و مراسم عید نوروز، سایر مناسک ما به همین صورت هست. یعنی به نوعی فرهنگ پذیری هست، به نوعی ارزش های اجتماعی هست، به نوعی آگاهانه هست و مردم خودشون انتخاب میکنن، با انتخاب خودشون میرن ارشاد این مراسم رو برگزار میکنن. ولی فرهنگ پذیری ما میتونیم در نوع پوشش، نوع لباس، نوع رفتار که به صورت 100% آگاهانه هست تعریف بکنیم. حالا میخوام نتیجه چی میخوام بگیرم و اون اینه که مردم سعیم ایران، مردم خونگرم ایران، مردمی که اعتماد به هم دیگه دارن، مناسک عید فطر را به نوعی یک فرهنگ، یک ارزش اسلامی و ملی برای خودشون میدن. اسلامی از بابت اینکه بالاخره یک عید بزرگ مسلمین الهی هست، سجده شکرش به جا هست، اما آگاهانه انتخاب میکنن برای کمک به هم نوعشون با دادن فطریه. آگاهانه انتخاب میکنن به نوعی شادی آفرینی باشه، انسجام باشه، همدلی باشه، صمیمیت باشه، همدیگه رو ببینن، علاوه بر اینها لباسهای تازه از شرکه داشته باشن. همه اینها نشانگر این هستش که در عید سعید فطر یک عید آگاهانه همراه با انسجام و وحدت و همدلی و به نوعی فرهنگ. حالا فرهنگ پذیری رو آقای دکتر اخیراً اومدن به جای کلمه فرهنگ پذیری نهادینه کردن مطرح میکنن. نهادینه یعنی اکثریت قبول میکنن، چون ما اصلا پذیرش مطلق رو در هیچ مورد مسائل اجتماعی نداریم. بالاخره یه بخش اندکی ممکنه باشن، قلیلی باشن که قبول نکنن. ولذا الان در حال حاضر میخوام عرض کنم که عید سعید فطر مثل عید نوروز ما یک نهادینه شده برای مردم ایرانمون هست. در تمام روستا و در تمام شهرها علارغم اینکه مستقل هستند، به نوعی یه بخشی از اونها مستقل هست، اما به نوعی میخوام عرض کنم که آگاهانه و نهادینه شده است. و در اینجا لازم میدونم که برای نهادینه کردن از تداسی ما تشکر بکنم و به خصوص از رادیو گفتگو که این برنامه مهم نهادینه سازی و فرهنگ سازی رو در جامعه ایجاد کردن و ایجاد میکنن و به نوعی تقویت میکنن.
متشکرم جناب استاد صفی الله ملکی، نکات ارزنده‌ای رو فرمودین. متاسفانه خبر ناگواری رو گفتن در روز عید سعید فطر. ظاهرا در حمله رژیم صهیونیستی به غزه 3 فرزند اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و نوش به شهادت رسیدند. متاسفانه این رژیم صفاک و خوناشام صهیونیست روز عید رو هم به کام مردم مسلمان منطقه و مسلمانان جهان تلخ میکنه. امیدواریم که مورد رضایت خداوند متعال قرار گرفته باشه و این خونها باعث بشه که انتقام از رژیم صهیونیستی انشالله هرچه سریعتر و زودتر انشالله انجام بشه.
انشالله خدا رحمت کنه همه شهدای عزیزمون در طول تاریخ و به خصوص شهدای دفاع مقدس خودمون و شهدای غزه رو باید همون در تایید فرمایشات از شهدای مظلوم تاریخ. امیدواریم این شهدای عزیزمون باعث بیداری مسلمین جهان بشه که بتونن در مقابل یک رژیم کودک‌کش و قاصب ایستادگی کنن و جلو این همه جنایت، این همه قتلام رو بگیرن انشالله.
متشکرم استاد، با جناب عالی خداحافظی میکنم. باز انشالله در فرصتهای بعدی بتونیم خدمتتون باشیم. پیامک هایی اومده، اگر که اجازه بفرمایید من پیامک هایی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که پیامک ها هم نمونه. 912 چهار شماره آخر 5427 یه جمله رو فرستادن، فرمودن که ما گفتیم به بهترین جمله انشالله قرار جایزه بدیم امروز. عید فطر برای من لحظه ناب اللهم اهل الکبریاس. انصافا جمله قشنگی رو فرمودن. این حسی که اون لحظه نماز عید فطر اللهم اهل الکبریاس و الجبروت گفته میشه واقعا حس نابیه و حس بسیار بسیار خوبیه. 912 چهار شماره آخر 5427. دوست عزیز دیگه‌ای فرمودن که با قبولی طاعات و عبادات شما، شمارهشون هم 916 چهار شماره آخر 2032. خدا را شکر گذارم که ترجمه و معنا، مفهوم و تبیین قرآن مجید را نصیب مردم ایرانی و مردم غیر عرب نمود که تا قبل از آن در جهالت نسبت به آن بودند، به برکت جمهوری اسلامی. 916 2032. انشاءالله این پیامک ها میاد، همکاران من مطالعه میکنن، بهترین ها را انتخاب میکنن و بین اینها قرعه کش خواهد شد انشاءالله و خدمتتون عرض میکنیم و جایزه ای رو خدمت اون عزیزی که بهترین جمله انتخاب شده رو داشته باشه انشاءالله تقدیم خواهد شد.
چشم ما روشن خبر عید اومد، ماه سپید اومد و خورشید اومد. چشم ما روشن ماهو دیدن امشب، به ماه روی تو رسیدن امشب. چشم به چشم عید اومد بهار شد، آینه به آینه آیه های نوره. هر طرفی نگاه کنی میبینی پنجره های روشن حضوره. یا کریما پر میزنن تو ایوون، سهره ها رو شاخه بهاری میشن. پایه دهن ذکر تو رو بخونن، گلای باغچه هم فناری میشن. چشم ما روشن خبر عید اومد، ماه سپید اومد و خوشید اومد. چشم ما روشن ماهو دیدن امشب، به ماه روی تو رسیدن امشب.
میشن رو سنگا، از دل سنگا چشمه ها میجوشن، گلای روی بال پروانه ها پیرهن نرم شبنم رو میپوشن. یه سال تموم منتظر همین ما، یه ماه تموم منتظر همین روز، رو بوم شب منتظرم بشنوم از آسمونا خبر همین روز، از آسمونا خبر همین روز. چشم ما روشن خبر عید اومد، ماه سفید اومد و خوشید اومد، چشم ما روشن ماهو دیدن امشب، به ماه روی تو رسیدن امشب.
این خبر تأثیر انگیز شهادت فرزندان اسماعیل هنیه ما رو برگردون به اون شعر زیبایی از قیصر امینپور که در صحبت با دکتر نورانی مطرح شد. شعر رو من یک بار دیگه بخونم، واقعا این صفاکی و رفتارهای واقعا وحشت انگیز این صهیونیستا آدم رو میبره به این سمت که این شعر رو دوباره باز بخونیم ما، که جناب استاد نورانی فرمودن: اید است دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. انشاءالله با ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله بتونیم انتقام این شهدا رو بگیریم. باز پیامک هایی برای ما اومده، یه پیامکی ظاهرا مشکل مسکن خیلی جدیه، واسه پیامک ها از جنس مسکنه. از کرمان عزیزی با شماره 913 چهار شماره آخر 5530 فرمودن که: سلام مجری گرامی، تنها راه حل مشکل مسکن وارد شدن افراد خیر به کمک دولت است، با کوچکسازی و متراژ کم میتوان مسکن هایی برای اقشار آسیب پذیر ساخت. ایشون از کرمان هستن و این پیام رو در جواب اون پیام اولی که بحث مسکن بود این دوست عزیزمون فرمودن 913-55-30. به نظرم موضوع مهمی است، ظاهرا تو پیامکانشون میده که بحث مسکن بحث خاصی هست و انشالله امیدواریم که دولت یه مقداری بیشتر بهش توجه بکنه و بتونن مشکل جوانهای مملکت رو انشالله حل بکنن. خب در این لحظه ارتباط معنوی داریم با قم، انشالله در خدمت خبرنگارمون در قم هستیم، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها. جناب شهاب اشرفی در خدمتتون هستیم، از حال و هوای قم بفرمایید و اینکه عید سعید فطر رو مردم عزیز قم چگونه میگذرونن.
خیلی ممنونم همکار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم به شما، سلام میکنم به همه عزیزانم در سراسر ایران اسلامی. عرضه میخوام که از فرصت استفاده بکنم و عید سعید فطر رو تبریک میگم به همه شما بزرگواران. همونطور که اشاره کردید، بنده الان در مسیر باقراه بهار هستم، بلوار آیت الله خائری یزدی، نزدیک حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، در حالی که بارش باران رحمت خداوند رو شاهد هستیم. و خیر مقدم رو میگم به همه زائران، به مسافرهایی که در این روز فرخنده سفر کردن شهر مقدس قم. قم رو خیلی زیبا آذین‌بندی کردن، چراغانی، بنر، پارچه نوشت‌های مختلف که در قالب بنر و پارچه نوشت‌ها این ایام فرخنده تبریک گفته شده به عموم مسلمانان جهان. ضمن اینکه برنامه جشن‌ها منعقد هست در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، سخنرانی فضلای حوزه و در حقیقت برنامه نورافشانی آسمان شهر مقدس قم. خیلی از قمی ها وقتی به هم میرسن خیلی گرم با هم احوالپرسی میکنن، روبوسی میکنن و در حقیقت امروز که عید هست رو گرامی میدارن. یه تبریک هم میگم به همه عروس خانوما و ماه دامادایی که این ایام انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترک. امروز یکی از جاهایی که بسیار شلوغ بود اتاق عقد حرم بود، گل فروشی ها و شیرینی فروشی ها. انشاءالله که در حقیقت برکات این عید فرخنده، عید زندگی همه زوجهای جوانم باشه. من هم اگر لایق و قابل باشم در کنار حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ضمن اینکه دعاگوی همتون خواهم بود، از خدا میخوام که این بفرخونه و همتون مبارک باشه.
جناب اشرفی تشکر میکنم. من در صحبت‌های قبلی که با اساتید داشتیم در این گفتگو در مورد آداب و سنن شهرهای مختلف، اقوام مختلف مقداری صحبت کردیم. مشخصاً در قم یه مقداری در مورد آداب و سنن و رفتارهایی که در روز عید سعید فطر هست و اقداماتی که در روز عید سعید فطر توسط خانواده‌ها، خانواده‌های علما، بزرگان، مراجع انجام میشه، اگر از این زاویه هم یه مقداری بپردازیم فکر می‌کنم برای مردم عزیز
ما خیلی برسوم هست. در زدن به بزرگترها و خلاصه معمولاً بزرگترها به قول امروزی ها میشینن و کوچیک‌ترها میرن دستوسیشون و اون سله